الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان و بینندگان خوب این برنامه، برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم. امروز روز سوم شعبان 1441 در محضر شما هستیم، مهمان شما هستیم. این روز بزرگ رو، روز ولادت با سعادت حضرت خامس آل عبا سید الشهدا ابی عبدالله الحسین مولا الکونین علیه الصلاه و السلام رو حضور همه شما خوبان و عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مژده ای دل که دیگر سوم شعبان آمد. مژده ای دل که دیگر سوم شعبان آمد. پیک شادی زبر حضرت جانان آمد. مژده ای دل که برای دل غمدیده ما هدهد خوش خبر از نزد سلیمان آمد. انشالله که عیاد شعبانی به همه شما مبارک باشه. امروز، فردا، پس فردا سه تا ولادت پشت سر هم. امروز ولادت با سعادت حضرت ابی عبدالله الحسین، فردا ولادت حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم باب الحوائج و پس فردا روز پنجم روز ولادت حضرت امام زین العابدین حضرت سجاد علی ابن الحسین سلام الله علیهم اجمعین. روزهای بسیار خوب و زیبا، پرفضیلت، پربرکت. همین امروز هم روزه داشت و هم دعا. حالا روزش اونایی که توفیق داشتن گرفتن، اونایی که نتونستن اشکال نداره، ولی دعای هنوز تا مغرب نشده فرصت داره. یه دعای یکی دو صفحه‌ای است انشالله اگر نخوندید، هم تو برنامه ما هم که نشستی دارید برنامه رو میبینید، دعا رو انشالله میتونید بخونید. امیدواریم که به برکت این مولود عزیز و عظیم دلها همه شاد بشود، تنها همه سالم باشه. خب شما میدونید دیگه این مولود انقدر برکت داشت که فطرس ملک را که رانده شده بود آمد و خودش رو به گهواره حضرت سید الشهدا متبرک کرد و او رو واسطه کرد و باز به حریم الهی برگشت. اینا خانواده برکت و خانواده احسان احسان هستن، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. خب بریم سراغ بحث خودمون، پاسخ به سوالات شرعی و احکام. راه های ارتباطی هم دیگه فکر میکنم نیازی نیست که من اعلام بکنم، همه بینندگانمون بلدن. اولویت با تلفنی که انشالله تلفن ها میاد و تک تک جواب میدیم، و اونام که تلفن نمیتونن بزنن پیامک، واتساپ و راه های ارتباطی دیگر رو انشالله در خدمتشون خواهیم بود. خب فعلا میریم سراغ پیامک ها تا انشالله تلفنم بیاد. بازم راجب اعیاد شبانی حرف داریم، حالا گاهی بشه تو برنامه به مناسبت حرف خواهیم کرد. از هرات افغانستان شکیلا محسنی سلام کردن و علیکم السلام و رحمت الله. چند تا سوال دارن دیگه. یک، خب در بله در نماز واجب اگر چند بار سهو کنیم یک سجده سهو کافی است یا باید به اندازه شکهامون سجده کنیم؟ نه دیگه، به اندازه سهوهامون باید سجده سهو کنیم. مثال میزنم، فرض بفرمایید شما در رکعت اول رفتید رکوع، یه دفعه یادتون اومد که بعد از هم سوره نخوندید. خب این شد یک، اینجا سهوان سوره رو نخوندید، اینجا سجده سهو میخواد. یک، بعد فرض بفرمایید تو رکعت دوم حواستون نبود، دو تا کلمه حرف زدید اضافه، حرف معمولی، کلام آدمی، این هم که نیاز به سجده سهو داره. خب وقتی سلام نماز دادید برای یه دونش سجده سهو میکنی یا برای دو تاش؟ نه دیگه، برای دو تا جداگانه، جداگانه. سجده سهو و تشهد و سلام همون خلاصه سیستم معمولیش که همتون بلدید. یک بار تمام که شد دوباره بدون اینکه سر از قبله برگردونید دوباره پیشانی رو میذارید بر سجده و هفت موضع روی زمین و همون کارهایی که باید انجام بگیره انجام میگیره. سوال دوم گفتن در نمازهای مستحبی که آیه دارد، مثل نماز قفیله مثلا که حمدو میخونید بعد میگید که وظنون الله و مغاظبا، بعد از حمد بسم الله الرحمن الرحیم بگیم؟ نه، بسم الله نداره، بسم الله مال اول سوره است. اینو عنایت بفرمایید، بسم الله مال اول سوره است، بنابراین آیه خالی بسم الله نداره. حالا چه تو نماز میخواد بخونید یا غیر نماز، فرض کنید میخواد آیت الکرسی بخونید، آیت الکرسی که خیلی سفارش شده و تکرارم بکنید آیت الکرسی رو تو روز، مخصوصا الان تو این وضعیت، این آیت الکرسی واقعا حفظه. خب بسم الله نمیخواد که، فقط طبق دستور خود آیه شریفه قرآن اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله بگو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم تا آخر. پس بسم الله ندارد، منتها اگرم گفتی اشکالی نداره، مانعی نداره. سوال سوم، در نماز واجب اگر سوره رو حفظ نیستیم قرآن رو در دست بگیریم و از رو بخوانیم اشکالی نداره؟ خیر، مانعی نداره، مکروهه، مکروه یعنی یه قدری ثواب کم میشه، ولی نمازتون باطل نیست، نه هیچ اشکالی هم نداره. بریم سراغ بله بیننده عزیز دیگرمون. با سلام و خدا قوت و علیکم السلام و رحمت الله، منیژه هستم از تهران. سوال من در مورد فلسفه خمس است، آیا تکلیف مرد و زن در قبال آن یکسان است؟ آیا خداوند عادل همان مقدار از من به عنوان یک زن که نه خانه و نه ماشین و نه شغلی دارم انتظار دارد که از یک مرد؟ خب ببینید خواهر من، خمس بر کسی واجب است که چیزی داشته باشه. خب شما که میگی من نه خانه دارم نه ماشین دارم نه شغل دارم، خب خمس چی رو میخوای بدید؟ اگر کسی، قانون خمس اینه، بارها عرض کردیم، حتما هم شما مشتری برنامه ما هستید دیگه، برنامه های گذشتمون حتما دیدید، اگر کسی پول پسنداز مازاد داره، یعنی بعد از گذشت یک سال به او فرصت داده شده هر گونه هزینه و مخارج حلال و مشروع رو داره انجام بده، خوردش، خوراکش، لباسش، عرض می شود زندگیش، وسایلش، تفریحش، زیارتش، مهمون، کادو، چش روشنی، همه چی. خب بعد از یک سال اگر پول پسنداز اضافه داره یا کالای مصرف نشده اضافه داره، اونو گفتم خمس بده. خب شما که می فرمایید من عرض می شود که نه خانه، نه ماشین، نه شغلی دارم. نه خب منتها نه خانه، نه ماشین، نه شغلی، ولی چیز اضافه هست یا نیست؟ چون ممکنه بعضی خانم ها شغل به اون معنای رسمی نداشته باشن، ولی ممکنه تو خونه از این کارهای خانگی انجام بدن. مثلا بافندگی داره، مثلا قالی میبافه، خیاطی داره، اینا. در هر صورت اگر درآمدی باشد که بعد از گذشت سال، در پایان اون سال، از اون درآمد چیزیش مونده باشد، چه به صورت پول نقد، چه به صورت کالای مصرف نشده، خمس داره. این دیگه حالا برای مرد و زن فرقی نمیکنه. فرقش عدالت پروردگار اینه: اونی که نداره نمیده، اونی که داره میده. این عین عدالت دیگه. این سوال اولش. فرمودن اگر هدف از خمس تطهیر مال است، من با صدقه و کمک و خیرات تا حد توانم از مال خود در طول سال انفاق میکنم. اون جای خودشو داره. اگر اینجور باشه که اگر بنا باشه که ما خمس رو ندیم، بگیم که انفاق میکنیم، خب اون کشاورز هم زکاتشو نده. نه خیر. ببینید، ما بنده خدا هستیم، دستور الهی برای ما خیلی مهمه. در کنار انفاق به کشاورزه میگه زکات بده، در کنار انفاق به ما میگه خمس بده. خمس در کنار انفاق و کمک و خیرات همه با هم هست. ایشون فرمودن که من انفاق میکنم، ولی اینکه تمام سود پولی را که با آن امرار معاش میکنم و خرج ضروریات زندگی هم میشود باید بابت خمس بدهم، نگفته کسی تمام سود پول را. نخه، یک پنجم، چهار پنجمش مال خودت، تازه اونی که مونده، اونی که خرج کردی که هیچی، اونی که مونده چهار پنجمش مال خودت، یک پنجمش اونم خرج ضروریات زندگی هرچی شد که از شما نمیخوان، اون چی که مونده است یک پنجمش رو بابت خمس بدهیم، این باعث عسر و حرج من میشود. نه، باعث عسر و حرج نمیشه. یک پنجم رو اونم بارها عرض کردیم نقد از شما نمیگیرن، خودشون داوطلبانه میرید میدید، بعدم هر اندازش رو میتونید. چقدر تخفیف و چقدر کار آسونه برای ما، چقدر بندگی کردن رو هموار کردن. اونم تازه گفتن که برو حساب تو بکن، حساب 30 سال تو بکن، اگه 5 میلیون داری 1 میلیونشو خمس بده، 1 میلیون رو میگی من الان نمیتونم نقدان بدم، میگیم باشه اب نداره، هر مقدارشو میتونی بده، بقیهشو به تدریج بده. پس بنابراین با آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها هیچ تناقضی پیدا نمیکنه، در حد توانتون از شما خواستن. خب حالا ببینیم که آقای استحمد، آقای حسینی ما چی تو گوش من میفرمودن. من الان بله، خیلی خوب، باش، تلفنمون متاسفانه قطع شدش. الان میریم سراغ سوال بعدی. من معذرت میخوام، گاهی سوالات یه مقدار توضیح میدم، چون اینا واقعا زیربناییه، یعنی اینها اگر درست روشن نشه اون شبهه تو ذهن بیننده عزیز ما میمونه و ممکنه حلم نشه. خب برنامه ما برای همینه دیگه، فقط مسئله شرعی که نمیخوام جواب بدیم، باید ما زیربناها رو هم محکمش بکنیم. تماس داریم، بسیار خوب. علی آقا از کرمانشاه، چشم.
الو، سلام علیکم.
بله، و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید، عیاد شعبانی مبارک باشه انشاءالله.
ممنونم، بر شما مبارک انشاءالله.
ببخشید، من نوجوان 15 ساله هستم که تازه به تکلیف رسیدم. دو تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول اینکه در حالت اضطرار دست دادن به نامحرم یا نگاه به موی نامحرم گناه حساب میشه یا نه؟
بله.
سوال دوم اینکه مادر من روزه قضا داره و ماه رمضان به سختی روزه میگیره و ماهای دیگه اصلا نمیتونه روزه بگیره. تکلیف روزه چی میشه؟ خیلی ممنون.
سلامت باشی علی آقا. ممنونم از شما.
که شما التماس دعا خدا
نگهدار. سلامت باشید. متشکرم علی آقا از کرمانشاه. خب اگر که آقای حسینی به ما اجازه بدن اینو جوابشو بدیم، بعد میریم سراغ سوالات بعدی. مصافحه اضطراری، دست دادن یعنی همون مصافحه، دست دادن. ببینید، مرد و زن نامحرم یکی از احکامی که درباره شون ما داریم این است که تماس مستقیم بدنی نمیتونن داشته باشن. این خیلی واضح و روشنه. روبوسی نمیتونن بکنن. خب البته الان که تو داستان کرونا هم دست دادن ممنوعه، حتی محرمام نمیتونن الان، چه برسد به نامحرم، هم روبوسی کردن تو این اعیاد و اینها. خب حالا فرض کن اون زمانی که انشاءالله به زودی این مشکل برطرف بشود و دیگه محرما به هم میرسن، مصافحه میکنن تو مسجد، کنار هم دیگه دست میدن به هم دیگه و چقدرم خوبه، یا مثلا فرض کنید محرم، فرض کنید مادر و فرزنده، خب روبوسی میکنه، ولی نامحرم در هیچ شرایطی نمیتواند به هم دست بدن یا روبوسی بکنن. ایشون میگه اضطراری. اضطرار کیه؟ اضطرار خیلی کم پیش میاد. من مثال میزنم براتون. فرض بفرمایید همین علی آقای خودمون، انشالله که سالم باشن، انشالله، اگر یه وقتی نیاز شد رفتن دکتر، دکتر مرد نبود، گفتن نداریم دکتر مرد، نداریم الان، دکتر زن بود، ایشون رفت پیش دکتر زن و اون خانم پزشکم دستکش دست نکرد، دستش رو برد و به علی آقا گفت که آستینش رو بزن بالا، زد بالا، گفت میخوام نبضتو بگیرم. اینه. خب این میشه اضطرار. اینو میگن اضطرار. یعنی چاره‌ای نیست دیگه، دکتر مرد نبوده، نیاز بوده، ایشون رفته پیش پزشک زن، پزشک زنم دستکش دست نکرده. این میشه اضطرار. به این معنا اضطرار تراشی نکنیم. پیش خودمون درست کنیم، بگیم اینجا اضطرار، اون اضطرار، اون اضطرار، نه. اضطرار به این سادگی ها، به این زودی ها پیش نمیاد. یکی هم نگاه کردن به موی نامحرم، اونم همینطوره. نگاه کردن به موی نامحرم هم حکم اولیش اینه که جایز نیست، اونم مگر اضطرار. اضطرار باز اون اضطرار هم همینه که فرض بفرمایید، مثال میزنم، این خانم رفته عمل جراحی، اونجام دیگه آقای دکتر میخواد عمل جراحی کنه، ناچار است، این خانم فرض بفرمایید موی سرش هم که تو حال عرض میشود که اورژانسه، نگاه به موی این زن میخواد بکنه، عمل جراحی هم میخواد بکنه، اینا اضطراره. پس بنابراین در حال اضطرار، ولی اضطرار رو خودمون همچور خیلی آزادانه درستش نکنیم، نتراشیم. فرمودن که مادرم روزه قضا داره. خب روزه قضا داره الان میتونه قضا کنه؟ میگه نه، الان دیگه وضعیتش دوریست که نمیتواند قضا کنه. خب ولی روزه قضا داره، یعنی اینجوری بفرمایی در توضیحش، باید قضا میکرده، سستی کرده، قضا نکرده. من مثال بزنم براتون، مثال بزنم، ماه رمضان پارسال عذر داشته، مثلا حالا مریض بوده، مسافر بوده، هر چی، ولی امسال میتونست قضا بکنه، قضا نکرد. وقت از این به بعد اگر دیگر نتواند قضا بکند، این دیگه به گردنشه، چون میتونست قضا بکنه و قضا نکرد، به گردنشه. تا آخر عمر اگر نتوانست بعدن قضا کنه، باید وصیت بکنه، تو وصیت نامه حتما بنویسه من این مقدار روزه قضا دارم، این روزهای قضا رو برای من بگیرید. بریم سراغ پیامکمون، ببینیم پیامک چی میگه. بله، فاطمه خانم از آذربایجان از طریق واتساپ با ما تماس دارن.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من سه تا سوال داشتم.
بله.
یکی حجامت کردیم، جای حجامت خون خشک شده مونده.
بله.
اون رو نمیتونیم در بیاریم، سخته. این نجسه یا نه؟
بعد از چند روز
خشک شده؟
بعد از چند روز فاطمه خانم؟
دو سه روزه.
بله. خب
بعد وقت نماز باید تشهد بخونم، ولی قیام کردم.
خب.
اشتباه هم کردم، بعد نشستم. این اضافه قیام سجده سر
خب
میخواد یا نه؟
بله. دیگه سوم،
فتوای آقای سیستانی و آقای خامنه‌ای را میخواییم برای هر سوالم.
سوال سوم، بله.
همسرم خمس میخواست بده، ولی بده داشت، گفتن که اگه پولیسی الان داری از قرضت مقدار زیاده ولی پولت کمه.
خب
این وقت نباید خمس بدی.
بله. یعنی بدهکاری داره؟ بدهکاری داره؟
بله بله.
بابت چیه بدهکاری؟
چی تو من بده دارو خریدیم یا مثلا غذا خریدیم.
بله بله. بسیار خوب. چشم. چشم. ممنونم فاطمه خانم. بارم دعا بفرمایید. خب سه تا سوال دارن، من از سومی شروع بکنم. سال خمسیشون گذشته تمام شده، الان سر سال خمسیه. خمسه رو حساب کردن، دیدن که یه مقداری پول نقد دارن الان، ولی از اون طرف هم بدهی دارند. بدهی اگر برای مخارج زندگی بوده، لذا من پرسیدم بدهی برای چیه؟ گفتم بدهی دارو خریده، یا مثلا رفته سوپر محلشون مواد غذایی خریده، خوراک برای زندگی، نسیه خریده، بدهکاره. و بدهیشون هم امساله، نه مال سالهای قبل. پس دو تا شرط داره: بدهی بابت هزینه های امسال و نه سالهای قبل، امسال باشه و برای مخارج زندگی. اگر بدهکار باشه، فرض کن امروز سوم شعبانه، من محاسبه خمسم کردم، میدونم که 5 میلیون دارم، 5 میلیون 1 میلیون خمسش میشه، 5 میلیون دارم. از این طرف من میبینم بدهکارم، بدهی من مال امساله و برای مخارج زندگی است. خب چقدر بدهکارم؟ به اندازه‌ای که بدهکار هستم، فرض کن من اینجا 1 میلیون باید خمس بدم، از اون طرف بدهکار هستم. اینجا هم ایشون فرمودن حضرت آیت الله سیستانی و مقام معظم رهبری، هر دو نظرشون بر این است که اینجا به اندازه‌ای که شما بدهکار هستید، فرض مثال میزنم، فرض کنید اینجوری بفرمایید من 5 میلیون الان پول دارم، از اون طرف هم 5 میلیونم بدهکارم، در واقع چیزی ندارم، چون از این طرف اومده تو جیب من، از اون طرف از جیب من باید بره، پس من چیزی ندارم، سودی نکردم، 5 میلیون الان پول دارم، 5 میلیونم بدهکارم، اینجا خمس ندارد. این مال سوال سومشون. سوال دومشون، سوال دومی بودش که ایشون تو رکعت دوم به جای تشهد اشتباها پا شده متوجه شده که رکعت دوم تشهد بعد میخون نشست. اینجا اصطلاحا چی میگن؟ میگن قیام بیجا، یعنی ایستادن اضافه. نمازش باطل نیست، درسته، نشست تشهدشو خون، نمازشو ادامه میده، سلام نماز رو که داد سجده سهو انجام میده، به خاطر اون قیام بیجا. اینم مال این. سوال اول، ما داریم از آخر میریم. سوال اول راجع به خون حجامته. ببینید خون حجامت به اندازه‌ای که پزشکان میگن تقریبا 24 ساعت 30 ساعت نباید آب بزنید، حمام برید. این 24 ساعت یا فرض فرمودید یه روز و نیم حدودا، نمازی که شما میخونید با همون وضعیت درسته، هیچ اشکال نداره، یعنی با بدن خونی نجس اشکال نداره. من سوال کردم، ایشون میفرمودن 2 روز 3 روز بعدشه. منتها اینجوری که من برداشت کردم، خون حجامت جوریست که قابل پاک کردن نیست. حالا دقیقا من نمیدونم چه جوریه، قابل پاک کردن نیست. واقعا اگر جوری باشه که این خون قابل، میگه که خشکیده نمیشه کاریش کرد، اگر قابل پاک کردن نیست، خب اینجا یک راهکار داره. راهکارش چیه؟ این است که مثال من میزنم، فرض کنید شما اگر انگشتتون خونی باشه، خراش داره، ولی قابل شستشو نیست، کارش میکنید؟ یه چسب زخم روش میزنید. در اون جا هم که اگر بخواد مثلا بره غسل بکنه، ولی حجامت کرده، اون خونم خوب شده ها، ولی خونه قابل برداشتن نیست، خب خون که نجسه که بره غسل کنه، با نجاست که نمیشه که، باید چه کار بکنه؟ باید روی اون مکانی که امکان پاک کردن خون نیست یه چسبی چیزی بزنه که آب به اون نخوره، نجس بشه، اون وقت میشود غسل جبیره. اسمش میذارن غسل جبیره. یا اگر تو وضوئه، معمولا حالا حجامت توی وضو نیست، حجامت تو اعضای غسله، مثلا حجامت پشت کمره، معمولا به این صورته. در هر صورت اونجا رو باید یه کاری بکنه که آب بهش نخوره که نجس بشه و غسل جبیره ای انجام بده. خب بریم سراغ پیامکامون. آقای حسینی اجازه هست ما بریم سراغ پیام؟ بله. خب حالا بذاره یه پیامکی بخونیم ببینیم، چون این اومدیم بخونیم نشد. عرض به محضر مبارکتون که استفاده از بلندگوهای مساجد که صدا را در خارج از مسجد پخش میکنند تا چه وقت جایز است؟ برای اذان. اون چیزی که همه مراجع فرمودن و رویه عملی همه مسلمان ها بوده، پخش اذان بوده. پخش اذان جزء شعائر دینیه، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره مگر حکومت های ظالم و جائر و ضد اسلامی، و الا کسی بیاد بگه که نه آقا اذان ما رو اذیت میکنه. اذانه، اذان که نمیشه پخش نشه که. پخش اذان هیچ اشکالی نداره. بله، حالا یه 2 دقیقه 3 دقیقه هم قبل از اذان یه عرض میشه و صدای ملایم قرائت قرآن هم باشه اشکال نداره. اما این که نه منبری منبر و دعای کمیل و پخش نمیدونم عرض میشود چی و اینا، نه نه اینها نه. پخش سرودهای انقلابی یا قرآن کریم قبل از اذان چه حکمی دارد؟ نه دیگه، عرض کردیم اذان هیچ اشکال نداره، ولی قرآن به اندازه‌ای که مردم آزاری نباشه، کوتاه باشه، 3 دقیقه، اونم نماز صبح نه. نماز صبح فقط اذان صبح، ولی حالا برای ظهر مغرب خب مردم بیدارن، مشکلی اونچنانی نداره، اشکال نداره. ولی سرود بنا نیستش که قبل از مگه سرود جز ذکره؟ قبل از اذان مسجد قرآن پخش بشه 4-5 دقیقه، سرود انقلابی خیر. وقتی انسان از جنابت خود خودداری میکند و سعی میکند که از او خارج نشود و بعد از این عمل میبیند که لباس زیر او کمی تر شده است، این خیسی با توجه به شکی که دارد آیا پاک است؟ اگه شک داره پاک، شک داره الان این رطوبتی که در لباسشه رطوبت پاکه یا مثلا منیست از او خارج شده است، اگه شک داره پاک. آیا حکم جنابت داره؟ خیر. آیا نیاز به غسل دارد برای نماز؟ خیر. آیا نباید اهمیتی بدهید؟ خیر. جواباش هم خیره و آسون، تا زمانی که شخص یقین بکند اونچه که از او خارج شده منی بوده، جنوبه، باید بره غسل کنه. اون وقت 3 تا نشانه داره این که چجوری بفهمد که این رطوبت، این خیسی منی، 3 تا نشونه داره. اگر با جهش خارج میشه و بدن سوس میشه و حالت شهوانی به او دست میده، و الا اگر به صورت عادی خارج شده باشد و یا شک در این داشته باشه که آیا این منی هست یا خیر، نه این نیاز به غسل نداره، پاکه، عرض میشود که نمازش هم هیچ اشکالی نداره. خب ببینیم که روز، بله باشه، تلفنم، بله، از کابل آقای آصف صادق از طریق واتساپ بفرمایید.
سلام علیکم سر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
قربتون سر.
خدا رو شد.
اول میلاد امامان خدا برای شما، برای تمام مسلمین جهان خوشن باشه، هم تبریک میگم.
ممنونم، سلامت باشی.
ثانیاً
آقای آسف صادق، تلویزیونتون روشنه؟
آینا صداش رو پخش میکنم.
صداش رو ببندید.
بند
صدا رو ببندید بعد صحبت کنید.
و بله بندتون. و ثانیاً ما سوال داشتم به خاطر همین زکات، مثلا باغبان باغستان داره مثال از سیب چی مقدار باید زکاتش بکنه و
چی کاشته؟
زکات کشیدی
آقای آصف صادق، چی کاشته، چی داره؟
مثلا باغستان سیب داره، سیب دوره مثال.
بله خیلی خوب. سیدر
سیب. نه خیر، سیب سیب
سیب. بله
ببخشید. آره
خوب. خیلی خوب.
خواهی مثال یا چی مقدار باید زکات شبه پردازه و این پول که بران برش میمانه آیا از این پول خمزم بده یا نه؟
بسیار خوب. دیگه چی؟
و سوالی که مثال بعضی از خانم‌ها دوره عایضشان به حساب همون ماهواره که می‌بینن، آیا میتونن در قرآن کریم قرآن تلاوت کنن، لمس کنن یا خیر؟
بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم از شما، التماس دعا، سلامت باشید. در مورد سوال دومش رو من اینو سریع جواب بدم. خانم‌هایی که در ایام پریود هستن، در ایام عادت هستن، احکام خاص دارن، تو رساله هم هست، میتونید مراجعه کنید. یکی از چیزهایی که بر این خانم حرام است، البته بر دیگران هم همینطوره ها، اگر دیگران مثل ماها وضو نداشته باشین، دست زدن با آیات قرآن حرامه. ولی این خانومی که در این ایام هست کلن تا زمانی که پاک نشده نمیتواند دست به آیات قرآن بزنه. و اما تلاوت دست نمیزنه، کنار قرآن میگیره، جلد قرآن میگیره، باز میکنه، قرآن میخونه یا از روی موبایلش میخونه، این که دیگه دست زدن نداره. که خواندن قرآن برای این خانم اشکالی نداره، فقط خواندن سوره های سجده دار، 4 تا سوره سجده دار داریم، خواندن این 4 تا سوره سجده دار، کل سوره را، حتی بسم الله این سوره ها را هم بنابر فتوای بعضی از آقایون نباید بخوانند. این مربوط به این سوال. و اما سوال اولشون، خب باغ سیب داره، سیب زکات ندارد، خیالتون راحت باشه، زکات مال گندم است و جو و دیگه چی؟ انگور و دیگه چی؟ خرما، این 4 تا. بنابراین باغ سیب زکات نداره، بله خمس داره، بله. وقتی زکات نداشت، اون وقت این سیب ها رو وقتی برداشت کرد و فروخت و درآمد خوبی هم انشالله داشت از این راه حلالی که زحمت کشیده، سر سال خمسیش اون وقت ببینه که خرج در رفته، اون چه که براش مونده چقدره، بله خمس اون رو باید بده. بریم سراغ اتاق فرمان ببینیم که در این روز عزیز زیبای عید سوم شعبان برای ما چه میان برنامه‌ای تدارک دیدن. بسم الله.
دونه دونه میباره روی گونه، از شوقش داره میخونه، دنباله یه نشونه، دنباله یه بهونه، حالش رو خدا میدونه. امشب ماه همه شب هم اومد، مرهم داره همه دردام اومد، عطر سیره قدم آقام اومد. امشب ماه همه شب هم اومد، مرهم داره همه دردام اومد، عطر سیره قدم آقام اومد. یا ابا عبدالله الحسین، ما همه بند تو مولایی، محمد با علی در تو نمود تجلایی. یا ابا عبدالله ما همه بند تو مولایی، الله محمد با علی، یا ابا عبدالله الحسین. درد عشق شده تسکینم، هستم با ایش غم شیرینم، از بس شوقه توی این سینم، هر شب خوابه تو رو میبینم. رویای شب تارم من، جز تو کیو دارم، لیلای دل بیمارم من، بی تو بی بهارم، دور از تو بی قرارم من، بی تو بی کس و کارم. کرب و بلا شده بیت اللهم، من مجنونه ابی عبداللهم، در یرزونه حرم سار اللهم. یا ابا عبدالله الحسن، ما همه قتل تو دریایی، الله محمد با علی در تو نمود تجلایی. شده شیدایی، ارباب این همه دلهایی، آقا جانم چقدر آقایی. امشب یک نظر اربابین، دل رو ببر اربابین، عبد و تو بخر ارباب، عبد بی سر و پاتم، محتاج یه نگاتم، آقا جان یه نظر ارباب. بالاتر از آسمونا هستی، عالم بندت تا تو آقا هستی، تو ارباب همه دنیا هستی. یا ابا عبدالله، ما همه عبد تو آقایی، الله محمد با علی در تو نمود تجلایی. ارباب
که شد کامل ذکر این ده شد ذکر این دل ناقابه یا سار الله یا ابو فاضل یا سار الله یا ابو فاضل یا سار الله یا ابو فاضل یا سار الله.
خب یه سلام بدیم به محضر حضرت ابی عبدالله الحسین. ولی خب از یک طرف امروز عیده و روز شادیه، ولی غم همه دلها رو گرفته. کربلا الان خالی، خلوت، بین الحرمین هیچ کس نیست. زیارت سیدالشهدا، زیارت قمر بنی هاشم، احدی نیست، خلوت. اون همه شلوغی، اون همه زائر هر سال توی این ایام ماه شعبان، ایام زیارتی، الان احدی نیست. ولی سلام را از راه دور بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا الفضل العباس. خب امشب شب ولادت قمر بنی هاشم، حضرت باب الحوائج، حضرت عباس علیه السلام هم هست. دو تا بیننده عزیزمون هم پشت خط هم. من میخوام معطل نشن دیگه، بیشتر از این حرف نزنم، بریم سراغ تلفن ها. ببینیم از تهران خانم اشرفی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم
عیاد شبانیه بر شما مبارک.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم.
من یه دو سه تا سوال کوچیک داشتم. یکی در مورد آیت الکرسی بود که شما اول برنامه قسمتش رو جواب دادین. دومیش اینه که می‌خواستم آیت الکرسی تو نمازهای مستحبی مثل حالا سه جمعه ماه رجب یا مثلا لیلت و دفن و این چی، بعضی نمازه که داره آیت الکرسی باید فقط همون آیه اول و تا سمیان علیمو بخونیم یا تا آخرش.
بله.
که یکیش این بود. یکی اینم که من یکی از دوستام همسرش مهرشو بهش داده، بعد میخواستن ببینن، میخواستن سرمایه گذاری کنن توی کاری. من گفتم مهرو دادن شما واجب الحج هستین، اول باید مشخص بشه که مثلا شما با این مهر میتونین برین مثلا کار دیگه ای بکنین یا نه، و اینی که این هیچ درآمدی نداره و هیچ کمک خرجی، یعنی برای خودش یه مثلا استقلال مالی نداره. با مثلا این شرایط بازم واجب الحجه اگر مثلا یه وقت اگر همسرش اجازه نده یا مثلا شرایط زندگی جوری باشه که نتونه حج بره، واجب الحجی تا چه حدی واجب میشه؟
بعدی هم بفرمایید.
بله. بعد دوم اینم که یه کسی که همسرش بهش امر کنه، یعنی دستوری بهش حکم کنه که حجابشو برداره، یعنی با چادرشو برداره ولی حجابش کامل باشه، این میتونه مثلا فرمان شوهرش رو اطاعت کنه یا نه؟ و تا چه حدی میتونه مثلا همسرش دخالت داره توی امور دینی برای
همراه نکردن؟ یا خوب، ممنونم از لطف شما. تماس دعا. خدا حافظ شما. تلفن بعدی هم آقای محسنیان از سبزوار، بفرمایید.
سلام علیکم آجا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مجاهم شدیم، ببخشید آجا.
لطف فرمودید آقا جان.
یک سوالی دارم در رابطه با یک ملکی تو حدوداً 28 کیلومتر از سبزوار خریدیم.
بله.
بعد 4 سال قبل 7-8 مارس ما داریم اونجا یک کم بنایی میکنیم و داریم دوروبرش رو درست میکنیم. یه خونه از قبل قدیمی داره، ولی خب اولا هفته یک بار یا 20 روزی در روزی یک بار میرفتم. مدت است که بنایی میکنم، شاید مثلا روز در میو هفته دو بار سه بار یا یک دیمیانه یک دفعه 15 روز هم نرفتم. در رابط به فتوای آقای سیستانی هستم برای نمازم، میخواستم ببینم اینو شگفته، تا حال شگفته میخوندم درست بخونم. چون
خب آقای محسنیان خدای منو دارید؟
بله بله بله.
خب اینو بنا دارید انشالله درست کرد، تا آخر عمر برید همینطور دیگه، یه لاغتون باشه.
بله بله، یعنی عقیده نیست که اگه زنده باشید
انشالله،
خدا لطف بفرمایه. بله
انشالله انشالله. ممنون و متشکرم انشالله. چشم، جواب شرط میکنم. خب تلفن دیگه نداریم الان جواب بدم آقای حسینی.
یک سوال دیگه هم دارم.
سوال دیگه دارید بفرمایید. بفرمایید.
در رابطه با خمس حاجا، ما فتوای آقای سیستانی هستیم.
بله.
بعد سبزوار هم ما تا حالا سبزوار نماینده نداره، به نماینده بدین که بعد اینقدر قوم نامه برات میارم، درسته؟
بله عرض میکنم. چشم
خواهش میکنم.
شما در ممنونم از شما. بریم تلفن بعدی از بلژیک. آقا محمد علی.
سلام علیکم جناب رئیس.
و علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. دو سوال داشتیم. اولا که میلاد امام حسین دو امام و حضرت ابوالفضل را برای شما و برای تمام مسلمین جهان تبریک عرض می‌کنیم. دیگه خدمت شما عرض شود که کسایی که قرآن از طریق اپلیکیشن از روی تلفن می‌خوانند، از روی تلفن، آیا بیزو گشته باشه؟ آیا بیزو گشته باشه؟ یا نداشته باشه؟ چی حکم داره؟ تنظیم این امی مرض کرونا که تازه آماده، من صدا شما را ندارم ولی خب صدا شما نمیاد، امی مرض کرونا تازه آماده، آیا ای از جمله چیزهایی به حساب میایه که نماز آیات داشته باشه؟
خب دیگه؟
همین دو سواله داشت.
ممنونم از لطف شما، التماس
تشکر.
خب ما این سه تا تلفن رو جوابشو بدیم که این عزیزانمون منتظر هستند. از تهران خانم اشرفی سه تا سوال کردن. آیت الکرسی، میدونید که خود اصل آیت الکرسی یه آیه بیشتر نیست، اصلا اسمش هم روش آیت الکرسی، چون کلمه کرسی در همین آیه است. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، این آیت الکرسیه. ولی در بعضی از جاها گفته شده که آیه دوم و سوم هم خونده شود، لایک را فی الدین قد تبین الرشد من الغی تا آخر. خب حالا مثلا ایشون میفرمان که ما تو نماز لیلت الدف میخوام آیت الکرسی بخونیم، حالا یا جای دیگه یا برای حفظمون که روزای معمولی مثلا صبح میشه میگیم آیت الکرسی بخونیم، تا کجا بخونیم؟ احتیاطش این است که تا آخر آیه سوم خونده شود، تا آخر اون آیه سوم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور تا آخرش، این احتیاطش. سوال دومشون این که اون خانمی که مهریه‌اش رو از شوهر گرفته که خمس هم نداره، نمیخواد خمسش هم بده، اگر واقعا نیازی تو زندگی بهش نداره و وابسته ای به اون نیست، واجب الحج مستطیه. حالا ایشون فرمودن که خب میخواد یه استقلال مالی داشته باشه. خب خانمی که داره شوهرش نفقش رو میده، خرجیش رو میده، زندگیش تأمینه، حالا در حد متوسط، نمیگیم عالی، در حد متوسط، دیگه نیازی به این که این مهریه رو نمیدونم بره سپرده گذاری کنه و سود بگیره، نیازی به اون نداره. بنابراین حج در اولویته برای چنین خانمی و مستطیع حساب میشه. حالا اون بحث دیگه است که آیا شوهرش اجازه میده یا نمیده. اجازه شوهر برای بحث حج اصلا ملاک نیست، حج واجبه، شوهر اجازه بدهد یا ندهد مثل نماز، مثل اینکه بگیم شوهر اجازه نمیده نماز بخونه، واجبه و باید انشالله انجام بده. و سومی که گفتم که شوهر گفته است که چادرت رو بردار، مثلا حالا مانتویی شو، نمیگه حالا بد حجاب باش آرایش کن، اونو میذاریم کنار، گفته است که چادرت رو بردار، حق داره شوهر چنین کاری بکنه؟ خیر، شوهر که فرمانده کل قوام نیست، شوهر همه کاره نیست، شوهر یه محدودهی برای عرض می شود که کارهاش وجود داره، محدودهی است. بله، خروج زن از منزل باید با اذن و اجازه شوهر باشه، این بله مدیریت شو. اما اینکه نه تو چجوری باید بری بیرون، چادرتو برداری با مانتو، نه خیر، نه نه، به صراحت عرض میکنم چنین چیزی اصلا در حیطه اختیارات شوهر نیست. و توصیه میکنم خانمها دین خودشون حفظ بکنن، خدا میشون کمک میکنه، و من یتق الله یجعل له مخرجا، دین برای ما باید از هر چیزی مهمتر باشه، حتی از جانمون. میگه نه من چادرم رو کنار نمیگذارم، چادر هویت منه، چادر همه چیز منه، نه 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 چادر رو کنار نمیذارم. بله یه وقت است که اون وقت خدایی نکرده اگر چادر رو کنار نگذاره زندگیش به هم میریزه، حرج میشه، به طلاق کشیده میشه، نزاع، دعوا، زد و خورد، اون یه بحث دیگه است. و الا اگر نه در حالت عادی است و شوهرم میگه که چادر رو تو کنار بذار، اینم مخالفت میکنه، اتفاقی هم نمیفته، نه خیر چادر رو کنار نگذاره. آقای محسنیان از سبزوار دو تا سوال کردن. یکیش این که دارم در اطراف شهر که مثلا بیرن برگردن 50 کیلومتر میشه دیگه، گفتم 27-8 کیلومتر، 54-5 کیلومتر رفت و برگشتش، بنابراین میشه سفر شرعی. خب اونجا دارن یه مثلا حالا آلونکی برای خودشون میسازن، ییلاقه، و بنا هم دارن تا آخر عمر اونجا براشون به عنوان ییلاق بماند و رفت آمد بکنن. مقلد از آیت الله سیستانی هستن، هفته ای فرض کنید که دو روزم میرن، هفته دو روزم میشه ماهی عرض میشود 8 روز، میشه ماهی 8 روز، 12 تا 8 روزم میشه تقریبا 100 روز، 100 روزم تقریبا میشه 3 ماه. همین مقدار کافی است که در طول سال این مقدار رو اونجا هستن، 3 ماه مثلا اونجاست، 3-4 ماه بقیهش هم خود سبزوارن. همین مقدار باعث میشه که اونجا وطن دومشون باشه و نمازشون هم در اونجا هر وقت که میرن تمام است و نیاز به قصد 10 روزم نداره. من سریع عرض بکنم درباره خمسشون فرمودن، درباره خمسشون هم این است که شما میخواد خمستون به مرجع تقلیدتون برسه. بله، خب اطمینانش به چیه؟ این است که همیشه ما گفتیم این رو، تعارف هم نداره، اطمینانش به این است که قبض مهر شده شما بگیرید، امام جمعه محترم شهرتون مراجعه بفرمایید دفترشون و بدید و قبض مهر شده دفتر از آیت الله سیستانی رو انشالله تحویل بگیرید. از بلژیک هم 2 تا سوال کردن، یکی این که قرآن از روی موبایل اگر ما خواستیم بخونیم وضو میخواد؟ نه، اینو اتفاقا چند لحظه پیش عرض کردیم که قرآن از روی موبایل که چیزی نیست، فضای مجازیه، قرآن حقیقی نیست که شما دست بکشید، که ولو دستتون هم روی صفحه بکشید، مثلا صفحه رو بدید بالا یا بدید این طرف اون طرف، نه نیازی به وضو ندارد، مشکلی نداره. سوال دومشون این که کرونا نماز آیات ندارد؟ کرونا یک بیماری است، بیماری ها هم فراوونن، حالا بعضی ها شدیده بعضی هاش مقدار ضعیفتره، در طول تاریخ هم فراوان بوده، نه اینا نیازی به نماز آیات نداره. ببینیم که چقدر ما وقت داریم که بریم یه مقدارم سراغ، خیلی خوب باشه، پیامکارم یه مقداری من جواب بدم. فرمودن سلام و علیکم السلام، خانم حسینی سوال کردن، من یک سوال داشتم، شوهرم همیشه مشروب میخورد متاسفانه، نماز نمیخواند متاسفانه، هر کاری بگین انجام دادم که سمت این کارها نرود، ولی وقتی بهش میگم شروع میکند به کتک زدن من، نستجیرو بالله. مشروب که میخوره، نماز که نمیخونه، دست بزنم که داره، یعنی ظلم به زن، ظلم به خانواده. خب ببینید دیگه، نزدیکترین فرد به شوهر همسرشه دیگه، همسر اگر بتواند کاری انجام بده، ولی مکلفه، بتونه واقعا هدایتش کنه، اصلاحش کنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین فرمودن علی جان، یک نفر اگر به دست تو هدایت شود، یه نفر بهتر است از تمام اون چیزی که خورشید بر اون میتابد. یه نفر رو ما بتونیم هدایت کنیم، اگه بتونیم، ولی خب اگر بنده خدا این خانم نتواند چیکار باید بکنه؟ وقتی میخواد هدایتش کنه بهش میگه، خب کتک میزنه، تکلیف داره؟ خیر، تکلیفی این خانم بیشتر از این ندارد. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که در وقت نماز خوندن وضو باطل شود، تکلیف چیست؟ چی دیگه؟ تو نماز منظورشونه وضو باطل شد، نماز باطله دیگه، نماز رها کن برو وضو تو بگیر. و در یک برنامه من از یک مولوی اهل سنت شنیدم که در بین وضو نباید با کسی حرف زده شود. خب اون که مال ما نیست، اون فقه خودشونو دارن، و در فقه شیعه در احکام ما در هنگام وضو گرفتن حرف زدن مانعی نداره، اون نمازی که توش نمیشه حرف بزنید، تو وضو میشه حرف بزنید. بله خود آدم وضو که میگیره خوب ذکر بگه، حالا حرف نزنه، ولی وضو رو باطل نمیکنه. نه، وضو باطل نمیشود، اونا میگن دوباره از اونجای شروع کند که وضو باطل شده بود. نه، این دیگه نیاز به توضیح نداره، عرض کردم محضر مبارکتون. سوال بعدی از پاکستان، عباس آقا گفتن پسنداز داشتم زمین خریده، زمین هم به فروش نرفت، الان سر سال رسیده، پول برای سر سال ندارم، چی کار کنم الان؟ هیچی، شکر خدا، کسی از شما خمس نمیخواد که. پول دادی زمین خریدی، الان هم سر سال خمسیتونه و زمین هم الان مشتری نداره، یعنی هیچی دیگه، فعلا شما هیچی ندارید. نه نه نه، هر وقت که این زمین قیمت پیدا کرد مشتری پاش وایساده بود ولو فروش نرفته باشه خمسش رو بدید، ولی الان که هیچی فعلا مشتری نداره. سوال دیگه این است که پولی دست من از پسرم هست. از پسرتون یعنی چی؟ یعنی امانت پیش شماست، قرض. پسرم راضی نیست خمس بدم، میگه من خانه زندگی ندارم. آه، پول پسرش رو ایشون پیش خودش جمع کرد. شما تکلیف ندارید که خمس او رو بدید، پول مال پسرتونه، تکلیفم با خودشه و خودش اگه خمس داد که خوب داد، اگرم نداد که خودش مکلف است و خودش میداند و خدای خودش. چقدر خوب میشه که من بتونم این چند تا رو جواب بدم. خانم اسمتی از آلمان، آیا در نماز شب به جای اسامی چهل مؤمن اسم مرده هایی را نام ببرد که مؤمن نبودن؟ بله، مؤمن که میگم معناش این نیست که طرف آدمی باشه که دروغم نگفته، غیبتم نکرده. نه 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 نه، مؤمن یعنی شیعه امیرالمؤمنین. 40 تا مؤمن رو نام ببرید، حتی اونهایی که ممکن است به قول ایشون خودکشی کرده باشن، اب نداره، اشکال نداره. همونی که خودکشی هم کرده اسمشو ببر. درست است یا اشکال داره؟ نه، هیچ اشکالی هم نداره. از ترکیه یا آقای حجتی، خانم حجتی، مستحبی روزه گرفته، بعد از اون روزه‌شو میخواد از دست خانواده خود افطار کنه، چه اشکالی داره؟ روزه مستحبیه، تا قبل از مغرب هم میتونه بخوره، هیچ اشکال نداره. مخصوصا این که عرض میشود که همسرش که از روزه دار بودن او خبر دارد بهش میگه روزه‌تو بخور، اشکال نداره. و این سوالم جواب بدیم ببینیم چه جوری میشه. میگه که من چند سکه دارم که کادو گرفتم و همینطور کمی پول دارم از ارث به من رسیده، در بانک است، از سودان امرار معاش میکنم. خب ببینید، ارث خمس ندارد، خواهر گرامی من، ارث خمس نداره. بنابراین اگه تو بانک گذاشتید و از سودش دارید امرار معاش میکنید، سودی که میگیرید میشه کسب، میشه درآمد. اون اگر بماند سال بهش بخوره، خرجش نکنید، خمس داره. ولی خود اصل ارث خمس نداره. و سکه هایی که کادو گرفتید، بله بله، سکه هایی که کادو گرفتید به فتوای اکثر آقایون مراجع غیر از مقام معظم رهبری، اونا بماند سر سال خمسی، بله اونا خمس دارد. گفتن خمس اون سکه ها به اضافه باقی مانده سود بانکی هم رو تنها از آن سود بانکی میتوانم بدهم که میشود تمام سود بانکی که دارم. میگن اگه خمس سکه رو بدم و تمام سود بانکیم رو بدم، چیزی در حسابم نمیماند. نه 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 نه، توضیح دادم، عرض کردم، حساب بکنید، هر مقداری ولو کم الان میتونید بدید بدید، بقیهش رو به تدریج بدید که هیچ مشکلی هم انشالله در زندگیتون پیش نیاید. خب آقای حسینی دیگه چی کار باید بکنی؟ خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. یه دقیقه رو من اون وقت میخواستم واقعش یه ربایی بخونم مال سید و شهدا، دیدم که خیلی سوال داریم پشت تلفن. بذاری یه دقیقه هم این رو آخرش ختم به خیر کنیم، حسن ختام باشد. تا خانه تو قبله راز است حسین، ما را به درت روی نیاز است حسین، گردد در کعبه باز سالی یک بار. در کعبه را توی یه مراسم سالی یک بار، گردد در کعبه باز سالی یک بار، وین خانه درش همیشه باز است حسین. در خانه سید الشهدا همیشه بازه و توی این ایام بریم در این خانه. خب دیگه هممون هم عاشق امام حسینیم دیگه، کم و زیادم نداره، دروغ و راستم نداره، قطعیه عاشق امام حسین و دیگه عاشق از تباس و دیگه. بریم در این خانه یه سلام بدیم، یه ارتباط برقرار کنیم. الان از این وضعیت که بهش دوچار شدیم، همه جا تعطیل، اقتصادمون، مسجدمون، حرممون، کارمون، کسبمون، زندگیامون، چه جوری باید نجات پیدا بکنیم؟ رعایت بهداشت سر جای خودشو داره، ولی بچسبیم به دعا و تضرع و توسل و بخوایم از امام حسین، بخوایم از حضرت باب الحوایج که انشالله با دستهای با کفایت خودشون از خدا بخواهند و بگیرند. و امیدواریم که این بلای عالمگیر از همه جا، از همه جا ریشه کن شود، مخصوص از این کشور اسلامی ایران و از جان و دل همه شیعیان امیرالمومنین، من فکر میکنم انشاءالله به فضل الهی دور نباشد روزی که دوباره دور هم جمع بشیم، دوباره شادی ها انشاءالله برگردد. ما به امید زنده ایم و در این خانم که میرید امیدوار باشید و فرج حضرت ولی عصر رو هم بخواهید. عیدتون مبارک. تا برنامه دیگر روز دوشنبه انشاءالله اگر زنده موندیم در حضور آقای اسماعیلی عزیز، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. اللهم صل